آقای آبنوش پس از اون میپردازه به مسئله قطع اینترنت و گفته در جریان اعتراض‌های اخیر اینترنت با تأخیر قطع شد، ولی قطع اینترنت کمک کرد که ساماندهی گروه‌های پیچیده به گفته ایشون به هم بریزه. قطع اینترنت مسئله‌ایه که بسیاری شهروندان ایرانی در تهران و دیگر شهرهای ایران باهاش همچنان دست و پنجه نرم می‌کنند و وضعیت خاصی رو به وجود آورده. ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با یک کارشناس آی‌تی و اینترنت در ایران و از او پرسیدم که وضعیت در شرایط فعلی چگونه است در ایران، دسترسی به اینترنت به چه شکلیه، چون برخی از کاربران شب گذشته موفق شدند به فیسبوک راه پیدا کنند و در اونجا اعلام حضور کنند، کاربرانی که در ایران بودند. الان وضعیت به چه صورتیه؟ بشنویم از این کارشناس اینترنتی در ایران که نخواست نامش برده بشه.
در روز فکر می‌کنم یک شنبه ما به اینترنت دسترسی نداشتیم و بسیاری سراسری هم بود، یعنی سطح پهنای باند زیر ساخت رو به کل کم کرده بودن و ظاهراً دستور دادستانی کل کشور هم پشت قضیه بوده و خیلی امنیتی داشته موضوع. به این شکل بود که ابتدای قضیه اپراتورهای تلفن همراه اینترنتشون رد شد و بعد خطوط ثابت ADSL و غیره، و حالا اون اوائلی که اتفاق افتاده بود ما سطح زیر ساخت رو دیدیم که مثلا کل ترافیک اینترنت در کشور مثلا یک دهم کاهش پیدا کرده بود و در نهایت مجبور شدن که کل اینترنت رو توی کشور قطع بکنن. و خب دلیل امنیتی داشتن موضوع.
آیا این فقط برای ارتباط با بیرون از ایران بود یا در داخل خود ایران هم این محدودیت وجود داشت و این محدودیت شامل ارتباطات داخلی هم میشد؟
الان در حال حاضر از روز یک شنبه، در واقع از لحظات اولی که این اتفاق افتاده، سرورهایی که داخل ایران هستن و مجموعه و وبسایت هایی که سروراشون از دیتا سنترهای داخلی تغذیه میشه در دسترس هستن و مشکلی برای ارتباط داخلی ما نداره. اما سهم میزان پهنای باند داخلی کشور خیلی کاهش پیدا کرده و همین اینترنت داخل کشور هم که حالا بعضی ها میگن اینترنت ملیه، ولی واقعا همچین چیزی وجود نداره در حال حاضر توی کشور و اینا فقط سرورهایی هستن که دیتا سنترشون توی ایران موجوده و خود ایران داره دیتا رو دریافت میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که خیلی کنده حتی همین اینترنت داخلی هم، به خاطر اینکه ما حدس میزنیم که میزان پهنای باند خیلی کاهش پیدا کرده و من یه سری نمودارم از بحث زیر ساخت بچه ها یک شنبه نشونم دادن، این رو دیدم که سطح میزان پهنای باند انتقال کشور به تقریبا یک بیستم کاهش پیدا کرده و دلیل کندی حتی سرورهای داخلی همین موضوع.
بعضی ها دیشب توی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و جاهای دیگه اعلام کردند که بالاخره اینترنتشون به نحوی شده، یعنی شاید پهنای باند به نحوی شده که تونستن با بیرون ارتباط برقرار کنن یا حتی بتونن از VPN استفاده کنن و به فیسبوک سر بزنن. این آیا شامل همه جای ایران میشه یا جاهای خاصی است و چگونه امکان پذیره؟
دیشب اعلام کردن که اینترنت یه بخشایی از کشور براشون آنلاک شده و خطوط ADSL باز شده برنامه‌بان براشون و این سری دوستان هم اعلام کردن مثل تبریز و هرمزگان و غیره، ولی توی تهران هنوز این اتفاق نیفتاده و به ترافیک بین‌الملل که به کل ما دسترسی نداریم هنوز، ولی ترافیک داخلی رو تا حدودی بهش دسترسی داریم و فقط کنده یه مقدار، یعنی کاملا دسترسی داخلی بازه فقط خیلی کنده. و فکر میکنم حالا با توجه به خبری که خبرگزاری‌ها منتشر کردن، دادستانی برنامه این چنینی داره که بر حسب حالت حساسی که روی شهرهای کشور واقع شده به لحاظ ارتباط مردم و بحث شورش و این چیزا، بیاد بر حسب ضرورتی که توی اون شهر وجود داره، اگر خیلی وضعیت سفید اینترنت رو فعال بکنه، اگر وضعیت مثلا نرمال نیست این رو به تأخیر بندازه و به مرور این کار رو انجام بده. یعنی اینجوری تفکیک کردن شهرهای پر ضرورت و از شهرهایی که
حالا یک سوالی هم اینجا پیش میاد، میخواستم اینو بپرسم که الان این تأثیری هم گذاشته روی کار کسانی که به هر حال به نوعی کسب و کارشون با اینترنت هست یا کسانی که به حوزه آیتی کار میکنن، آیا این تأثیر خاصی رو مشاهده کردین؟
ببینید، ماجرا همینجاست و در واقع بزرگترین مشکلی که ایجاد شده به همین موضوع برمیگرده و تمام مخاطراتی که توی هفته گذشته برای ما ایجاد شده به خاطر اینه که کسب و کار ما از طریق اینترنت داره و کنترل میشه و شامل تمام استارتاپ‌های حوزه فناوری اطلاعات تو کشور میشده، از مجموعه خیلی ساده که خدمات عامی رو در جامعه ارائه میدن مثل تاکسی های اینترنتی، مثل دلیوری غذا و همه این کسب و کارها تحت تاثیر موضوع قرار گرفتن و تقریبا ما یک هفته و خیلی خیلی آرامی رو دری کردیم و افراد در واقع با نبود اینترنت هیچ کاری نتونستن انجام بدن. بعضی از استارتاپ‌ها توی این مدت سرورها رو منتقل کردن به داخل و سعی کردن که شرایطی رو هم بزنن که وبسایتشون در ایران قابل مشاهده باشه، اما از بس پهنای باند و اون ترافیک کلی زیر ساخت کشور کنده، تمام سرویس هایی که استارتاپ ها و سرویس هایی که خدماتی ارائه میدادن به مردم تقریبا کارشون درش اختلال به وجود اومده و پیش بینی هم کرده بودن که قطعی اینترنت در روز حدود 300 میلیون دلار به کشور ضرر میزنه و این یه واقعیتی که وجود داره.
یک فعال اینترنتی بود و کارشناس آیتی در ایران که با ما گفتگو میکرد و همونطوری که میگفت قطعی اینترنت روی کسب و کار کسانی که به نوعی با اینترنت روزگارشون میگذره تأثیر خیلی زیادی گذاشته، چون پهنای باندی که در داخل ایران هم هست جوابگوی ترافیک اینترنتی نیست. اما همه این حرف ها رو که شنیدید، احمد خاتمی امام جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه امروز تهران درباره قطع اینترنت در اعتراض های اخیر گفته از تدبیرهای ستودنی در این ماجرا قطع اینترنت بود. اگر مسئولین میخواهند اهمیت کار رو درک کنند، ببینند دشمن و شبکه‌های خارجی چقدر ناراحتند از این اتفاق. این یعنی لانه زنبور را شناسایی کردند. از آنها درخواست میکنم پیام رسانهای داخلی را تقویت کنند و اینترنت بومی را هرچه زودتر راه اندازی کنند. این صحبت‌های امام جمعه موقت تهران احمد خاتمی است که در این باره هم البته نظر مهرنگیز کار رو در ادامه خواهید شنید، چون آقای خاتمی در این خصوص صحبت‌های دیگری رو هم کرده بود. اما امیر رشیدی محقق امنیت اینترنت در آمریکا از اتفاقی که در ایران افتاده با عنوان یک کودتای اینترنتی نام میبره. امیر رشیدی رو با هم بشنویم صحبتشو.
من اولی نکته رو بگم که ما از زمانی که اینترنت وارد ایران شد تا امروز هرگز چنین وضعیتی رو شاهد نبودیم و این یکی از شدیدترین نوع سرکوب اینترنتی است که ما شاهدش هستیم. من حتی میتونم ازش به عنوان کودتای اینترنتی یاد بکنم. ببینید، ایران تلاش خیلی زیادی کرده که شبکه ملی اطلاعات خودش رو یا اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت ملی رو فعال بکنه. اینترنت به بیان ساده مجموعه‌ای از کامپیوترهای روشن سراسر دنیا هست که اینا به هم وصلن و میتونن با همدیگه تبادل اطلاعات کنن. شما اگه همین مجموعه رو توی فضای کوچیک‌تری، فکر کن تو خونه‌تون، توی محل کارتون، توی شهرتون، توی کشورتون به وجود بیارین، باز همچنان یک شبکه‌ای دارین که این کامپیوترها دارن با هم کار میکنن. کاری که ایران کرده این هستش که چنین شبکه کوچیکی رو در داخل ایران به وجود آورده که میخوام تاکید بکنم این کار به خودی خود بد نیست، از نظر فنی اتفاق کار خوبی هم است، اما موضوع اینجاست که چه کسانی دارن این رو کنترل میکنن، چقدر این آدم ها مسئول هستن و پاسخگو هستن. در نتیجه ایران میان دسترسی بین المللی رو قطع میکنن و شبکه درونی داره خودش برای خودش کار میکنه، اما کسی نمیتونه بره بیرون، نه کسی میتونه بیاد. در واقع اومدن یک دسترسی هایی رو فراهم کردن برای محل های به خصوص مثل ادارات دولتی، مثل خبرگزاری ها. خبرگزاری ها فقط تو اون نیوزرومشون، تو اون اتاقی که در واقع میشینن خبر تنظیم میکنن. به علاوه کسانی که آقای جهرومی شروع کرده بود براشون اینترنت بدون فیلتر فراهم کرده بود، این سه گروه هستن که در واقع میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در کنار این سه گروه ما گروهی از افراد داریم که به هر حال سواد فنی بیشتری دارن، شبکه رو به مفهوم کامپیوتر نتورک، شبکه های کامپیوتری رو میشناسن و بالاخره در واقع از سطح عمومی مردم دانششون نسبت به اینترنت و اینجور مسائل بیشتر هست. خب اینا میتونن در واقع به روش های مختلف سعی کنن که به اینترنت وصل شن، اما موضوع اینجاست که فضای اینترنت در ایران به شدت امنیتی هستش، یعنی حتی همین افراد هم هر از گاهی اون پراکسی هایی که درست میکنن قطع میشه. یکی از خبرنگارا که با هزار مشکل موفق شدن باش حرف بزنم خیلی روشن این رو میگفت، میگفتش که ما هر چیزی که مینویسیم داره کنترل میشه و به شدت میان با همون برخورد میکنن، تهدیدمون میکنن، از کار اخراجمون میکنن. این ساده ترین نوع تهدیدشون هست که کارشون ازشون میگیرن و بعد طبیعتاً تهدید به بازداشت و زندان هم میشن. بنابراین همون معدود افرادی هم که به هر شکلی میتونن دسترسی پیدا بکنن به شدت تحت فشار هستن و نمیتونن اخبار درست و دقیق رو به خارج از کشور منتقل کنن.
امیر رشیدی بود، صحبتاش رو شنیدید. امیر رشیدی محقق امنیت اینترنت در آمریکا از اتفاقی که در ایران افتاده در خصوص اینکه دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت محدود شده و یا بهتر بگیم به زبان عامیانه تر قطع شده به عنوان یک کودتای اینترنتی نام می برد، در شرایطی که خب دسترسی به اینترنت محدود هست. من از شما دعوت می کنم اگر در این باره نظری دارید و دوست دارید که نظرتون شنیده بشه از سوی دیگر شنوندگان ما در سراسر ایران و جهان که به رادیو فردا گوش می دند، 2042-02-21-12-21-13 رو فراموش نکنید. شماره یه پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که از همین الان در اختیار شماست و این امکان رو برای شما فراهم میکنه که نظرتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید. همچنان میخواییم با موضوع اینترنت ادامه بدیم. این مجله نیمروزی ویژه رو، مسئله‌ای که بسیار برای شهروندان مسئله مهمی بوده و به نوعی بخش اعظمی از ارتباطاتشون با جهان بیرون قطع شده و از طرفی هم همونطوری که شنیدید در گفتگوهای پیشینی که با کارشناسان داشتیم و ویژه در ایران تونسته تأثیر بگذاره روی کسب و کار، کارهایی که به نوعی با اینترنت مرتبط هستند. احمد خاتمی هم صحبتاش رو شنیدید، امام جمعه موقت تهران امروز هم دفاع کرده از مسئله قطع شدن اینترنت. آقای خاتمی هم چنین روز پنج شنبه هم گفته بوده که کمیسیون سیاسی اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان که ایشون از اعضای مجلس خبرگان رهبریه، جلوگیری از فعالیت مجدد شبکه‌ها و فضای مجازی خارجی رو تصویب کرده. آقای خاتمی از مسئولان خواسته تا از این پس به گفته ایشون اجازه فعالیت به این شبکه ها رو ندن، چرا که به گفته احمد خاتمی این شبکه ها در اعتراض های اخیر ایران تخریب و آشوب رو آموزش دادند. بشنویم نظر مهرنگیز کار حقوقدان در آمریکا رو در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشته.
شگفت‌زده شدم برای اینکه مجلس خبرگان در اصولی از قانون اساسی وظایفش مشخص شده. این مجلس بایستی که دقت کنه که اگر مثلا رهبر شرایطی رو که باید داشته باشه از ابتدا نداشته یا حالا به دلایلی از دست داده، موجبات برکناریش رو فراهم بکنه که اصلا بهش عمل نمی‌کنه، چون مستلزم این است که نظارت داشته باشه بر رفتار رهبر. اینا رو بهش عمل نمی‌کنه و حالا با حیرت ما می‌بینیم مصوبه‌ای رو صادر کرده و انتشار داده که به هیچ وجه با وظایف تعیین شده‌اش در قانون اساسی ارتباطی نداره، به علاوه که در جهان کنونی وضعیت ارتباطات اساساً به گونه‌ای نیست که اینقدر حکومت‌ها وقت صرفش بکنن برای اینکه مردم رو ازش محروم کنن. مردم محروم نمی‌شن و این تکنولوژی راه‌هایی رو هم به وجود آورده برای اینکه دولت‌ها نتوانند محروم کنند مردم رو، و اگر بخواهند ادامه بدن از اون راه‌ها تکنولوژیست‌ها و کسانی که دانشمندن در این امر وارد میشن و مردم رو دسترسیشون رو به اطلاعات امکاناتش رو فراهم میکنن. اصلا فی نفسه همین نهادهایی رو که شما ازشون نام بردین، اینها در ذاتشون غیرقانونی هستن. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو شما در قانون اساسی پیدا نمی‌کنید، یا این شورای اخیر رو که آقای خامنه‌ای دستور دادن ایجاد بشه، شورای همکاری اقتصادی برای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه رو شما جایی در قانون اساسی پیدا نمی‌کنید. بنابراین به نظر میرسه که دیگه کار قانون در ایران تمام شده، یعنی نه حالا ولی حالا به طور کلی همه آقایون در رأس امور زدن زیر قضیه و من واقعا نمیفهمم که اون مجلس شورای اسلامی حالا با همه کاستی های انتخابات که انتخابات آزاد نداریم و اینها به هر حال تا حدود زیادی گزینشی هستن، اساسا میرن در جلسات مجلس که چه کنن؟ چون مجمع تشخیص مصلحت نظام مسببه داره، اون یکی مسببه داره، اون یکی مسببه داره و اینا هیچ کدوم به مجلس ارتباط ندارن. پس میشه گفت که ما گرفتار یک جور هرج و مرج در قانونگذاری هم هستیم، به علاوه بسیاری از مشکلات دیگری که قوانین رو نقض میکنه.
بله، شنیدید نظر مهرانگیز کار حقوقدان در آمریکا رو درباره صحبت‌های احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری. آقای خاتمی هم روز پنجشنبه تأکید کرده که کمیسیون سیاسی اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان جلوگیری از فعالیت مجدد شبکه‌ها و فضای مجازی خارجی رو تصویب کرده، هم امروز جمعه در نماز جمعه تهران هم بار دیگه دفاع کرده از قطع اینترنت و گفته که این یکی از تدبیرهای ستودنی در ماجرای اعتراض ها بوده. شما چه فکر میکنید؟ 2420221122112 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که البته این شماره رو که گفتم شماره قدیمی ماست که امکان داره دسترسی بهش محدود باشه به دلیل حمله ای که بهش شده بود. شما میتونید از شماره جدید ما استفاده کنید، 2042-021-12-21-13، یعنی تفاوت این شماره ها در عدد 12 جایگزینش الان 13 شده. تعدادی از پیام های تلفنی آماده است که با هم بشنویم. هومن عسکری هم از شبکه های اجتماعی اینجاست که میخواییم سری بزنیم به شبکه های اجتماعی که البته خب کاربران ایرانی که دسترسی نداشتند خب قاعدتا ترافیکش هم پایین تر اومده. با هم پیام های تلفنی رو بشنویم و ادامه میدیم این مجله نیمروزی رو.
ماموران و سرداران جمهوری اسلامی گفتید که لیدر معترضین و شورشگران رو دستگیر کردن. لیدرشون کیه؟ لیدرشون مجموعه زیادی از مردم معترض هستن، اینها لیدر ندارن.
بله جناب سردار بسیج همدان، خدا نجات دان داد، خدا نجات دان نداد، با کلاشی، با رگبار گلوله، با خون جوانان مملکت، با ترس و وحشت پیروز شدین. پیروز نمی شوین، این آتش زیر خاکستر است، پیروز نمی شوید، مطمئن باش.
من از دوستان غولستان هستم، لطفا صدا ما رو به تمام دنیا پخش بکنین. بابا این هرون نمیرن، فروتر از این حرف هستن، دم مردم گرم که واقعا خدا کنین اعتراضات ادامه داشته باشه، اینقدر ادامه داشته باشه که این سرنگون رژیم بیاره پایین، روزی باشه که ما خوشحال باشیم، یه دولتی بیا رو سر کار، آزادی کارگران، همه راحت زندگی کنن، فقر و فساد همه از بین برن.
میرسم از کرمانشاه، اما 1998 اینترنت وصله ولی بسیار بسیار ضعیف. این اصلا وصلش رو میکردن بهتر بوده، نه تلگرام کار میکنه نه اینستاگرام کار میکنه، فقط در حد درگاه اینترنت، در حد درگاهی که بتون همراه بانک یا چیز، ولی کلا همه چی قطعه. یعنی اگه وصلش نمی‌کردن خیلی بهتر بود، قطع چکانی.
اینی که میگید اینترنت وصل شده تو کرمانشاه دروغ محض، وصل نشده. خواهش میکنم پخش کنید، وصل نشده.
از زهرنشاه تماس میگیرم، اینجا اینترنت وصل شده، حدود نیم ساعت هست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
امیدوارم که تونسته باشید شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو یادداشت کرده باشید که الان در حال حاضر که دسترسی به اینترنت محدود و به نوعی به قول عامیانش قطع شده، تنها راه ارتباط با ماست. 2042-02-21-12-21-13. پیشتر یک پیش آگهی دادم که هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره، به ویژه درباره اعتراضات اخیری که به دنبال افزایش قیمت بنزین در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهدش بودیم که در بسیاری از موارد به خشونت کشیده شد و تعدادی کشته هم بر جای گذاشت. همکاران من در رادیو فردا برآوردی رو که داشتن از تعداد کشته‌ها 138 نفر عنوان کردند. البته مقام‌های رسمی گفتند که تعداد کشته‌ها 5 نفر بوده. این آمار رسمی یک از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان شده. هومن، خب می‌دونیم که ترافیک اینترنتی بسیار پایین اومده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم صراحتاً دارن دفاع می‌کنن از این ماجرا که به هر حال اینترنت رو قطع کردن. امروز هم احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران صحبت کرد در این خصوص. وضعیت به چه صورتی؟ آیا همچنان ما شاهد بازتاب آنچه در ایران می‌گذره در شبکه‌های اجتماعی هستیم یا نه؟
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، همچنان موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌ها در ایران هست و قطعی اینترنت. دوتا هشتگ ایجاد شده برای همین دوتا موضوع، یکی ایران پروتست و یکی هم اینترنت فور ایران که اون فور رو با عدد می‌گذارند. فکر می‌کنم دلیل اینکه کاربران از هشتگ‌های انگلیسی استفاده می‌کنن این هست که بتونن جامعه جهانی رو کمی همراه بکنن و نشون بدن که در ایران هر اتفاقهایی داره میفته، اعتراضهایی داره شکل میگیره در سکوت خبری و در سکوت ناشی از قطعی اینترنت در ایران. کاربری نوشته که اینترنت ایران پس از گذشت 135 ساعت قطعی اکنون در حدود 10% به وضعیت معمولی رسیده. البته این توضیح رو بدم که اونطور که من در بخش‌های مختلف گزارش‌های مختلف می‌خوندم محمد، این حدود 10% به ظاهر 5% که اول بود که گویا نهادهای دولتی و اینهان، و 5% دوم هم به ظاهر شماری از دانشگاه‌ها هستند، خوابگاه‌ها هستند که در اونها در 7 دانشگاه مطرح کشور گویا ارتباط ایجاد شده، ولی خب همچنان در شهرهای مختلف قطعی اینترنت به صورت گسترده کماکان برجاست. امیر نوشته به سختی به اینترنت وصل شده، توی این 2 روز بیشتر از همه عمرم فیلتر شکن تست کردم، حالا که آنلاین شدم خبر وصل اینترنت رو میخونم که بر اساس آنچه در اطرافم میبینم مطلقاً به نوشته او مخمله، هنوز ارتباط قطعه. پیمان نوشته امروز در کرمانشاه کاملا حکومت نظامی هست و تعداد شهدای بیش از 18 نفر و صدها تن زخمی و در بازداشت به سر میبرند. با جمع بیش از 3 نفر برخورد میشود، اینترنت موبایل هنوز قطع است. سعید نوشته خون شهیدان قیام ایران هدر نمی رود، این خونها درخت آزادی و دموکراسی را آبیاری می کند تا به زودی و همچنان که خدا وعده کرده به ثمر نهایی بنشیند و سعادت و خوشبختی نصیب مردم ایران گردد. درباره اون خبری که بهت گفتم محمد که وصل اینترنت بود به 7 دانشگاه کشور، ریدر فکور، کاربری با نام مستعار ریدر فکور نوشته وصل قطره چکانی و جیره بندی اینترنت. اون نوشته رسانه‌های حکومتی 7 دانشگاه سطح 1 و 1 و بزرگ کشور، امیرکبیر، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، تهران، علم و صنعت، خواجه نصیر و شهید بهشتی به اینترنت جهانی دسترسی پیدا کردند. چه پیشرفت بزرگی. و چیستا هم در واکنش به همین خبر نوشته توی این قرن خوندن همچین خبری خنددار و تأسف باره. محمد مقیمی نوشته مسئولان به جای شنیدن انتقادها،
محمد مقیمی وکیل دادگستری،
بله، مسئولان به جای شنیدن انتقادها و اصلاح امور و حرکت به سوی دموکراسی و چرخش مسالمت‌آمیز قدرت، معترضان را اشرار می‌خوانند و آنان را به خارج نسبت می‌دهند و ادعای آنان را قلیل می‌شمارند. نظامیان نیز به روی هموطنان خود آتش می‌گشایند، سپس سرکوب‌ها، سرکوب اعتراض‌ها را پیروزی بر دشمن می‌خوانند.
هومن همچنان ادامه داره این لیست، یعنی داری مطالبی که بریم جلو؟
سوال
یه توقفی بکنیم، یک آگهی درباره فرکانس های جدید رادیو فردا رو گوش بدیم، برگردیم با تو ادامه بدیم.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر، برابر با 5860 کیلوهرتز
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز
از 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
سپاسگزارم. در هر کجایی که هستید، جمعه اول آذر ماهتون، روز تعطیلتون رو در کنار رادیو فردا سپری می‌کنید و ما هم با یک مجله نیمروزی ویژه که نگاهی داره به آخرین اخبار و تحولات در خصوص اعتراض‌هایی که در ایران بوده و در این اعتراض‌ها تعدادی کشته، زخمی و همچنین بازداشتی به جا گذاشته، با شما هستیم. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی همچنان اینجا حضور داره تا باز بپردازیم به بازتاب، اینطوری باید بگیم دیگه، با توجه به اینکه تو استفاده کردی از اصطلاح قطره چکانی درباره اینترنت، فکر کنم از داخل ایران، یعنی بازتاب قطره چکانی آنچه که رخ داده رو شاهد
هستیم. اونچه که من خوندم توییت یک کاربر بود که بله نوشته بود وصل قطره چکانی و جیره بندی اینترنت. اما اونچه که ادامه داره محمد در راستای واکنش به اعتراض ها، یک گفته ای هست از آقای آبنوش، سالار آبنوش، که
بهش اشاره هم کردیم در اینجا و صحبت هم در موردش کردیم،
بله، فرمانده عملیات و سازمان بسیج، که همونطور که شما هم اشاره کردید بهش، حرکت ها و اعتراض های اخیر رو جنگ جهانی تمام عیار توصیف کرده بود که یک دفعه کل کشور رو فرا گرفت و گفته که فقط خدا ما رو نجات داد. حالا سیاوش در واکنش نوشته از عظمت این خیزش همین که سرتیپ آبنوش، فرمانده عملیات و سازمان بسیج، چون این حرف هایی رو زده و گفته که ترسیدید، و ادامه داده که پایان دادن به این اعتراض ها به گفته خود این آقایون معجزه بوده، اگر که به پایان رسیده باشه واقعا. اما تصاویری هم محمد منتشر شده از شماری از کسانی که در راه پیمایی حکومتی روزهای اخیر، فکر میکنم دیروز بوده، در اصفهان شرکت کردند، که این شرکت کنندگان ظاهرشون معلومه اینطور که به نظر میرسه ایرانی نیست، یعنی رنگین پوست هستند و آفریقایی تبار هستند به ظاهر، و همین باعث شده که شماری از کاربران به خصوص در اینستاگرام تصاویر،
یعنی اینا راهپیمایی های حمایتی بوده از جمهوری اسلامی، اینها حضور داشتن دیگه،
بله، مثل مثلا نهدی بود و اینها، که اگه خاطرتون باشه در سال 1388 هم اتفاق افتاد. باز دوباره در چندین شهر یک چنین حرکت هایی، یک چنین مراسمی رو برگزار کردند در حمایت از حکومت، و در اصفهان یک چنین تصویری، یک چنین جلوه‌ای وجود داشته، و جالب اینجاست که خبرگزاری های داخل کشور هم تصویرش رو منتشر کردند و برای شماری از کاربران این جالب توجه بوده. تانیا نوشته که راهپیمایی، اون چه که خبرگزاری ها گفتن، راهپیمایی مردم اصفهان در پی حوادث اخیر، اون نوشته وقتی کفگیر نظام به ته دیگ می‌خورد از آفریقا تظاهرکننده وارد می‌کند، و این گونه پول نفت و سرمایه‌های ملی ایران صرف آنچه که این کاربر مزدور پروری توصیف کرده می شود، چه داخلی چه خارجی. و کاربر دیگری هم نوشته که این عکس، یعنی همین عکسی که الان توضیحش رو دادم، عکسیه که توسط ایسنا برای تظاهرات موافقان رژیم آخوندی منتشر شده. معلوم نیست اینا رو از کجا میارن، رسما کشورمون رو اشغال کردند. محمد تو تبلیغ کردی، منم یه تبلیغی کوچکی بکنم حتما. که شبکه‌های اجتماعی ما همچنان به رغم قطعی اینترنت در ایران در این چند روزه با تمام قوا داریم به روز رسانی میکنیم و در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و توییتر همچنان جدیدترین خبرها، تصاویر رو اونجا منتشر میکنیم. از کاربران و شنوندگانی که همینک صدای من رو میشنوند میخوام خواهش بکنم که با شناسه تماس با ما در تلگرام، پیام رسان تلگرام تماس بگیرند، فرداگرام، و اونجا اگر تصویری دارن، ویدیویی دارن یا پیام صوتی دارن با ما و دیگر شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذارن. پیام رسان تلگرام، شناسه فرداگرام.
سپاسگزارم که با ما همراه بودی. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، شما همچنان شنونده مجله نیمروزی ما هستید که به صورت ویژه خدمت